خب فکر میکنم جواب این سوال سهل و ممتنه، برای اینکه خب طبیعتا شما در این دو سال گذشته بعد از این حوادث و جنایات مختلفی که از سوی نیروهای شبه نظامی و نظامی و پلیس ایران اتفاق افتاده میبینید که هر کس هم به نوعی شهادت خواسته بده سرنوشت ناگواری رو داشته. شما سرنوشت دکتر رامین پوراندرجانی رو میبینید که واقعا به تلخی و واقعا به شکل فجیعی ایشون رو به قتل رسوندن، در حالی که فقط انجام وظیفه داشت میکرد به عنوان یک پزشک و حاضر نشده بود حقیقت رو کتمان بکنه. بنابراین طبیعی من در اون مقطع به این تشخیص رسیدم که من هیچ فرصت و شانسی نخواهم داشت که در ایران واقعیت رو بگم.
آقای حجازی، چطور شد که شما در اون محل بودین؟ آیا شما هم جزو معترضان بودین؟
ببینید، در اون مقطع تقریبا هر کسی که شما میدیدید و میشتونستید جزو معترضان طبقه بندی کنید، همه به نوعی احساس میکردن که بهشون خیانت شده در اون انتخابات و به نوعی برای اینکه اعتراض خودشون رو، یعنی در واقع این آخرین راه حلی بود که براشون مونده بود مردم، که این درد عمیق رو که از این خیانت احساس میکردن به خیابونها ببرند و به نوعی نشون بدن، حتی با راه به مایه سکوتشون، با فریادهاشون، با پلاکارتهاشون، به هر شکلی که میتونستن. من هم همین احساس رو داشتم در کنار میلیون ها نفر دیگه و در یکی دوتا از اون راه به مایه های سکوت شرکت کرده بودم. اون روز خاص رو من قصد نداشتم بیرون برم به عنوان یک معترض، برای اینکه احساس خطر خیلی زیادی میکردم اون روز بعد از سخنرانی رهبر انقلاب در روز جمعه. میدونستم که خشونت خیلی محتمله، ولی خب به خاطر اینکه بعضی از دوستانم قصد داشتن برم بیرون و جوان بودم، من گفتم من باهاشون میرم که مواظبشون باشم در واقع، و علت حضور من در اون لحظه اونجا این بود و خیلی هم دور نرفتیم، یعنی در واقع از محل کار ما تقریبا شاید ما 200 متر هم دور نشدیم که در تظاهرات و در اون جمع معترضین قرار گرفتیم.
آقای دکتر حجازی، میدونم که یادآوری اون روز و لحظه برای شما بسیار تلخه، اما اگه ممکنه برای شفافیت بیشتر و به طور مختصر برای شنوندگانی که صدای شما را برای نخستین بار میشنون بگین به ما که چه دیدین.
خواهش میکنم. من بارها و بارها این رو گفتم و دیگه در واقع حالا به صورت خیلی خلاصه که بگم، اون روز در خیابون جمعی از معترضان حضور داشتن در خیابون کارگر شمالی و نیروهای ضد شورش هم در مقابلشون قرار گرفته بودن. مردم کاملا عصبانی بودن از اتفاقی که افتاده بود و بعد از سخنرانی رهبر انقلاب که در واقع عملا تمام بخت این که به نوعی این انتخابات مخدوش مورد بازنگری قرار بگیره از بین رفته بود، و خب نیروهای ضد شورش گاز اشکاور به میان مردم پرت میکردن، مردم شعار میدادن، اعتراض میکردن، تا اینکه نیروهای ضد شورش به سمت مردم هجوم آوردن سوار بر موتورسیکلتشون، و مردم هم در کوچه فرعی به نام خیابان شهید صالحی در کارگر شمالی دویدن، اومدن سر اون کوچه. ندا هم در میان اون جمعیت بود، من هم بودم، و در همون لحظه ما صدای تیری شنیدیم و ندا که با فاصله دو سه قدم از من قرار داشت خون از سینه‌اش به بیرون پاشید و روی زمین افتاد. من هم به سمتش دویدم و سعی کردم که به هر شکلی که میتونستم شرایط رو کنترل بکنم، که متاسفانه موفق نشدم و ایشون در مدت خیلی کوتاهی درگذشتن.
بله آقای حجازی، در همون دقایق یک مأمور بسیجی هم به نام عباس کارگر جاوید به دست معترضان افتاد که مردم رو متهم به تیراندازی کرده بودند. اون چرا هم که در این مورد دیدین یا شنیدین اگه ممکنه برای ما تعریف کنید.
بله، تقریبا بعد از اینکه بدن بیجان ندا رو سوار ماشین کردن و بردن به امید اینکه حالا به هر حال به بیمارستانی برسونن، به فاصله دو سه دقیقه بعدش من دیدم که فردی رو به سمت همون محل تیر خوردن ندا میکشند و اون فردم فریاد میزنه که من نمیخواستم بکشمش. مردم هم حالا خیلی عصبانی بودن در اون لحظه و صحبت‌های مختلفی می‌کردن، بعضیا خوشونت داشتن به کار می‌بردن، بعضیا جلوی اونهایی که خوشونت داشتن به کار می‌بردن و می‌گرفتن، می‌گفتن ما مثل اینا نیستیم، و نهایتاً هم کاری از دستشون بر نیومد چون نمی‌تونستن اون رو به پلیس معرفی کنن. در اون روز پلیس عملاً هر کسی رو که به شکلی با این اعتراضات وابسته تشخیص می‌داد دستگیر می‌کرد و می‌برد، و کار دیگه‌ای هم از دستشون بر نمی‌اومد، بنابراین فقط کارت‌های شناساییشو گرفتن و رهاش کردن. جالب اینه که بعد از اینکه من کارت شناسایی ایشون توی اینترنت منتشر شد، و من شناسایی کردم ایشون رو، بارها و بارها مقامات دولتی سایت هایشون کتمان کردن که اصلا همچین شخصی وجود خارجی داره یا در اون لحظه اونجا بوده، یا بنده به هر شکلی دارم واقعیت رو میگم، حتی فیلم کوتاه مستندی، یعنی فیلم همین با موبایل گرفته شده ای منتشر شد از صحنه که ایشون رو گرفته بودن و لباساشو درآورده بودن، و من وقتی اون رو هم شناسایی کردم گفتن که واقعیت نداره و اصلا این فیلم کیفیتی نداره و من دارم دروغ میگم. منتها بعدن توی فیلم مستند، یکی از فیلم‌های مستنده که ساختش دولت ایران و در تلویزیون ایران پخش شد، خود این آقا حاضر شد و تایید کرد که در اون روز اونجا بوده، در اون روز تمام اتفاقاتی که من گفتم افتاده، البته انکار میکردن که به سمت ندا تیراندازی کرده باشن. و بله متاسفانه از اون روز تا به حال هم ایشون در مقابل مقام‌های قضایی ظاهر نشدن، حداقل تا جایی که ما و مردم اطلاع دارن.
چند مقام جمهوری اسلامی درباره قتل ندا سناریوهای گوناگونی رو مطرح کردند و همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم چند مستند در این زمینه ساخته. به نظر شما با وجود حضور چند شاهد دیگه از جمله معلم موسیقی ندا، قوه قضاییه چرا دادگاهی برای رسیدگی به این جنایت تا به حال تشکیل نداده؟
ببینید قوه قضاییه اگه بخواد دادگاه تشکیل بده، همین یه مورد نکه نبوده جنایت ها. ما همینجوری هر روز متاسفانه تمام هم نمیشه، ما هم در همین چند هفته گذشته ما شاهد دو مورد جنایت دیگه بودیم، مرگ تلخ حاله صحابی و بعدش مرگ دلاورانه هدا صابر که به دنبال اعتصاب قضا درگذشت. اینا جنایته، یعنی وقتی جان یک زندانی در یک زندان، مسئولیتش بر عهده نیرویی است که اون رو در زندان کرده، ولی ما میبینیم که هیچ گونه مسئولیت قبول نمیکنن. اگر قرار باشه که دادگاهی تشکیل بشه، صدها، ما نمیدونیم، اصلا نمیدونیم تعداد کشته شدگان در طول این دو سال که به هر شکلی فقط در اعتراض به خیانتی که به رأیشون شد و فقط با کلامشون اعتراض کردند، ما نمیدونیم چند نفر بوده. این دادگاه اگر بخواد تشکیل بشه، که دادگاهی برای ندا تشکیل بشه، برای سهراب عرابی هم باید تشکیل بشه، باید برای اشکان سهرابی هم تشکیل بشه، باید برای محسن روح الامینی هم تشکیل بشه، باید برای تمام این جوانان بیگناهی که به خاک و خون کشیده شدن تشکیل بشه. طبیعیه که دولت ایران نمیخواد این مسئولیت رو، عواقب این دادگاه رو بپذیره، برای اینکه اگر کوچکترین عدلی وجود داشته باشه، مشخص است که جانی کیست و قربانی کیست در این میان.
و سوال آخر اینکه آقای حجازی، آیا هرگز در طول این دو سال از اینکه درباره قتل ندا آقا سلطان شهادت دادین پشیمون شدین؟
پشیمون که اصلا نشدم و الانم برگردم به دو سال قبل، باز هم همین کار رو میکنم و تمام بهایی که، یعنی هزینه هایی که در طول این دو سال پرداختم رو با کمال میل میپردازم و خیلی متاثرم از اینکه شهود دیگه قدم به جلو نگذاشتن در این جنایت و جنایت های مشابه و برخونی که بیگناه در برابر چشمانشون ریخته شد شهادت ندادن. این یه مسئولیت سنگینیه که سرنوشت در مقابل آدم قرار میده. هر انسانی در زندگیش در یک لحظه به جایی میرسه که دیگه باید انتخاب بکنه مسیرش رو، باید ثابت بکنه که آیا تمام شعارها و ادعاهایی که در طول زندگیش کرده رو بهشون اعتقاد داره یا نداره، یا بهشون متعهد هست، یا حقیقت داشته اینها، یا فقط یه شعاری بوده که در حد همون شعار مونده درشون. اون لحظه اون انتخابه که تمام مسیر آینده انسان رو تعیین میکنه. من بعد از اینکه این شهادت رو دادم، هزینه های خیلی زیادی دادم، میتونست بدتر از این هم بشه، ولی حداقلش اینه که من شب که میخوابم با آرامش خاطر میخوابم و میگم کاری رو که میتونستم کردم، من اون وظیفه ای رو که حس میکردم داشتم انجام دادم، باز هم انجام خواهم داد، و حداقلش اینه که آرامش وجدان دارم و فکر میکنم قیمت آرامش وجدان برای یک انسان از هر چیز دیگه‌ای در زندگیش بالاتره.